اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در فرمایش مرحوم صاحب قربه بود که احتمال دادن تقدیم دین رو بر حج، بعد فرمودن وجه نداره. مرحوم آقای حکیم بیانی دارن در اینجا، منتها بیانشون در مستمسک در این مسئله نیست، در مسئله 17 است. ما در مسئله 83 هستیم. در مسئله 17 به مناسبت این که این کلام رو مرحوم صاحب عروه اونجا می‌فرماید، صاحب عروه اونجا می‌فرماید ولذا لو فرز کون هما، یعنی مراد ایشون حج و دین شخصیه، بعد الموت یوزع المال علیهما ولا یقدم دین الناس. اگر بعد از مرگش دین بر عهدش باشه، حجم بر عهدش باشه و ماترک کافی برای هر دو نباشه، اون مقدار ماترک یوزع بینهما و دین شخصی، دین مردم مقدمه به حج نیست. بعد صاحب عربه می فرماید و یحتمل تقدیم الاسبق منهما فی الوجوب. یه احتمالی هست که ببینیم دین اسبق یا حج. مراد از اسبقیت حج یعنی اسبقیت استقرار حج علی الذمه، حج بر ذمه‌اش استقرار پیدا کرده، بعدن دین پیدا شده. ما بیایم بگیم اسبق مقدمه در اینجا، صاحب عربه می فرماید لاکنهو ایزن لا وچله، اینم وچی نداره. اینجا مرحوم آقای حکیم می فرمایند که از بیان مرحوم صاحب عربه که می فرماید ترکه توضیح بشود بین حج و بین دین، این دلیل بر این است که دین این اهمیت رو نداره که مقدم بشه، اون اهمیت لازم برای تقدم رو دین نداره، و الا لازم بود که دین مقدم باشه بر حج. بعد ایشون میفرماین و فی بعض الحواشی الاشکال علی ذلک به ان الدین و الحج لما تعلقا بعد الموت به اعیان ترکه لم یبق لرعایت الاهمیه موقع اون. حاشیه‌ای که ایشون می‌فرمایند حاشیه مرحوم میرزاست، مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه. مرحوم میرزا مطلبی دارن که حالا اینجا ما اشاره می‌کنیم، اما بعداً مجبور هستیم که به حساب اختیار حرف خودمون توش بیشتر وارد بشیم و قول کنیم. میرزا میفرمایند دین حج مادامی که آدم زنده است بر عهده انسانه، بر ذمه انسانه. وقتی که آدم مرد، شخص مرد، دیگه ذمه ای وجود نداره، اینها انتقال پیدا میکنه به عین مال، عین ترکه، یعنی اون مالی که مونده. حج چقدره؟ این میاد در عین مال. دین چقدره؟ میاد در عین مال. خمس و زکات و امثال اینها هم همین جوره. ولذا در اینجا وقتی در عین مال قرار گرفت، اینجا تقدمی برای دین شخصی بر بقیه دیون وجود نداره. یک مالی هست، ماترکی هست، همه این واجبات هم به عین مال تعلق گرفته، اینجا توزیع به نسبه وجه داره. اما مادامی که زنده است که اینجور نیست. نظر مبارک مرحوم نائینی رضوان الله علیه اینه، وقتی آدم زنده است، اگر در اینجا فرض بفرمایید که حجی مستقر شده برگردنش از قبل، آدم زنده هنوز نمرده، حجی از قبل مستقر شده، بعد دین مردم هم مجبور شده قرضم بکنه، دین مردم هم آمده اینجا بر عهدش، اینجا مقام مقام تزاحم است، یعنی هر دوی اینها در ذمه من قرار گرفته من پولی که بتوانم ذمه‌ام رو نسبت به هر دو فارغ بکنم ندارم، توان هر دو رو ندارم، تزاحم میشه. این پولی که هست صرف کنم در دین یا صرف کنم در حج، در مقام تزاحم اونجا چه میکنیم؟ اگر احدهما ترجیحی داشته باشه مقدمش میکنیم و دین رو آقایون میفرمایند یا اهم است ملاکم یا یحتمل اهمیتو، محتمل الاهمیه هست. اگر اهم باشه دین رو باید مقدم کنیم، اگر محتمل الاهمیه باشه برمیگرده به دوران ام بین تعیین و تخییر که آیا وظیفه من اینجا پرداخت دین است معینم یا اختیار دارم بین دین و حج. در دوران ام بین تعیین و تخییر آمدن آقایون قائل به تعیین شدن، نه همه، حالا اکثر. این حاشیه است که ایشون از نائینی اشاره میکنن بهش، که مرحوم نائینی این رو میفرماید. اما همین نائینی که در حال حیات میفرماید تزاحم اینجا هست بین مقتضیین، یکی مقتضی حج یکی مقتضی دین، تزاحم بین این دوتا که هست ما باید بریم دنبال اهم، ولذا فرمایش صاحب عروه که دین اهمیت نداره اینجا جا نداره. بله، بعد از مرگ چون ذمه‌ای در کار نیست، عهده‌ای دیگه در کار نیست، هرچه دین هست، هر مسئله مالی هست منتقل به عین مال میشه. این ما ترک این وسط، همه باید از این به اصطلاح تأمین بشه. وقتی نمیتوانه همه رو تأمین بکنه توزیع میکنیم بینشون، یه تیکه به زکات بدیم، یه تیکه به خمس بدیم، یه تیکه به حج بدیم، یه تیکه به دین مردم بدیم. این نظریست که مرحوم نائینی رضوان الله علیه در این حاشیه مطرح میفرماید و مطلب نائینی بعداً به درد ما میخوره و اینجا بحث میکنیم. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه میفرمایند که چون دین اهمه، عند تزاحم بین دین و غیر دین مثل حج، مثل خمس و مثل زکات، دین باید مقدم بشه. بعد ایشان میفرمایند حکم دین مثل میراثه که اگر مزاحمت با وصیت کرد چی مقدم میشه؟ وصیت مقدمه. شخص مرده وصیت کرده به اموری، وصیت در ثلث، اگر میراث مالی که باید بین ورثه تقسیم بشه مزاحمت با وصیت داره، خب وصیت اهمه، مقدم میشه. باز ایشون میفرمایند وصیت در صورت مزاحمت با دین، شخص وصیت کرده اما اگر بخوایم به این وصیت عمل کنیم، ثلث مالش رو در این مصرف تعیین شده قرار بدیم، دین مردم زمین میمانه. اینجا دین مقدمه، نمیتونیم عمل به وصیت بکنیم. ولد دین مع المزاحمه لتجهیز المیت، میت مرده مدیونه، ترکش هم به اندازه دینشه. خب ما در اینجا حالا که مرده بلش کنیم به امان خدا، حتی کفن و قبر و به اصطلاح بساطش هم جور نکنیم، ایشون میفرماین نه، تجهیز میت مقدمه بر دین شخصی نسبت به افراده. ولذا در اینجا به همین صورت بیاییم بگیم دین مقدمه، اما دین اندل مزاحمه مقدمه. اون وقت اگر در اینجا مثل صاحب عروه‌ای میاد و میگه حج و دین توزیع بشه، پول و ما ترک میت بین این دوتا، معلوم شه دین مقدم نیست. در بحث قضاء صلوات ایشون میفرماید ما آمدیم گفتیم که اونجا دلیلم آوردیم، احتجاج کردیم علا اهمیت حق الله تعالی نسبت به حق ناس. اونجا هم ما بردم این ان حق الله احق و ان یقضا، خاطرتون هست روایتش هم آوردیم، البته این روایت سند نداشت، گفتیم اونجا مفصل بحث کردیم. حالا و اونجا ایشون می فرماین اشکال هم گذشت که اونی که مشهور شده، تعبیر ایشون اینه مشتهره من اهمیت حق ناس من حق الله دلیله غیر ظاهر، این که آمدن گفتن حق مردم مقدمه بر حق خداست، این دلیل نداره، این دلیل نداره. بعد ایشون میفرمایند بله گاهی بعضی ادله آمدن ذکر کردن افراد، روایتی رو ایشون نقل میفرمایند، روایتی که نقل میفرمایند اینه، البته این روایت رو حالا آقایونم پیدا شما بچرخید، این روایتی که ایشون اینجا در مستمسک عنوان فرمودن ما پیدا نکردیم در این به اصطلاح کتاب‌های روایی و اصولمون، شبیه به این روایت در وسائل اون باب 78 از ابواب جهاد نفس نزدیک به این روایت هست. اگر حالا این روایت رو شما پیدا کردید چه بهتر. روایت اینه که آمدن استدلال کردن برای اهمیت حق و ناس نسبت به حق الله. روایت اینه ان الذنوب ثلاثه، ذنب یغفر و ذنب لا یغفر و ذنب لا یترک، فالذی یغفر ظلم الانسان نفسه، اگر انسان به خودش بد بکنه، ظلم در حق خودش بکنه، این زنبون یغفر گفتن، ولذی لا یغفر ظلم الانسان ربه، اگر خود انسان به خداوند ظلم بکنه این لا یغفره، ولذی لا یترک زنبون که لا یترک باشه ظلم الانسان غیرهو، یعنی به غیر خودش اگر ظلم بکنه این دیگه لایترکه، این نباید این کار اصلا اتفاق بیفته. این روایت رو داریم. مرحوم آقای حکیم میفرمایند این روایت قابل استدلال نیست برای تقدیم حق و ناس. چرا؟ برای اینکه اینجا تعرض نکرده در این روایت به اهمیت حق غیر، اینجا بحث در غفرانه که چه ظلمی چه گناهی مغفرت داره و چه گناهی مغفرت نداره، و ظلم انسان نسبت به غیر لا یغفر الا به اینکه مراجعه کنه به غیر و رضایتش رو بگیره، این در این مقام اهمیت رو نمیخواد برسانه، ولذا ایشون میفرمایند فل حدیث و شریف متعرضون به غیر ما نحنفی، این بیان ایشون البته. بعد ایشون باز میفرمایند این حکم مشهور که مشهور شده حق و ناس مقدم غیر ظاهر، ولو مرتکزات شرعیه موافق اینه، ایشون تصریح میکنه اینو اند فرمایید، فهذا الحکم المشهور یعنی مشهور بین فقها غیر ظاهر، و ان کان تساعده المرتکزات الشرعیه لکن فی بلوغ ذلک حد الحجیت تأملان، به حد حجیت نمیرسه، در مرتکزات شرعیه هست. حالا چیزی که ما اینجا استفاده میکنیم این تعبیر ایشونه که ایشون میفرماین فهاذا الحکم المشهور، پس معلوم میشه تقدم حق ناس علی حق الله مشهور بین فقها هست، همین مقدار رو ما بگیریم همین اینجا کفایت میکنه تا بعد بحث کنیم. بعد میفرمایند بله در جاهایی که واجب شرعی بدل عجز داشته باشه، و این دل عجز بدل داشته باشه، خب حالا ممکنه بله، اما مثل حالا در این حال مثل آقای حکیم فقیه که ایشون میفرماید فحکم المشهور، ما باید حمله بر مشهور بین فقها بکنیم، این معنا که در کلمات فقها هم هست، حالا میگیم حالا کمی حوصله کنیم، میگن در اینجا اگر واجب شرعی بدل داشته باشه، حج بدل نداره اما واجبی بدل داشت، برای استیفاء حق مردم و رعایت حق مردم میایم بدل رو که خرج کمتری داره انجام میدیم که حق مردم حفظ بشه، اما این همه جا نیست، این در جاییست که بدل باشه. باز ایشون این کلمات رو دارن که بهش عنایت بفرمایید، این کلمات رو من میگم و این کان از ظاهر از تسالم، باز ببینید علا عدم وجوب الحج او سلات او زکات او سوم ازا توقف اداؤها علا تصرف فی مال غیر، ببینید تسالم بین کیاست؟ بین فقها باید باشه. بعد می فرماین فإن الظاهر التسالم ایزن علا عدم وجوب اداء زکات ابل خمس ابل کفارات ازا توقف علا ذالک. یعنی ما دین مردم رو ندیم، پول مردم رو ندیم، بیایم خمس این بابا رو بدیم، زکاتش رو بدیم، کفاراتش رو بدیم. اینم تسالم ایشون میفرماین، یعنی همه فقها تسلیم این معنا شدن، قبول کردن این معنا رو. خب اذا توقف از ما انها من حق الناس، بعد ایشون بعد از این معنا میفرماین و کز الحال فی وفاء الدین اذا توقف علی ذلک. ایشون اشکالی میفرماین در واقع با همین کلمه کوتاه. ایشون میفرماین خب این زکات و خمس ما پرداخت نکنیم، پول مردم رو بدیم، مگه خود زکات و خمس پول مردم نیست؟ خب اونم حق فقراست، اونم حق ساده است، اونم همین جوره، او چی؟ او حق مردم نیست؟ نقض میکنن ایشون در واقع آخر کلامشون با این دو کلمه نقضی میخوان بکنن. حالا این فرمایش ایشونه، ما از فرمایش ایشون چند تا استفاده داریم. یکی این که چون بحثی که میخواییم بکنیم بحث تفصیلیه، چون عرض کردم اختیار ما یک قدری با اختیار مشهور متفاوت میشه، اینجا ما از بیان مرحوم آقای خویی شاهدی که از مسئله 17 ما در آوردیم اینجا، این جهات رو میفهمیم. یک، اولا اهمیت حاشیه نائینی در اینجا و این بیان ایشون به حال یه اشکالی درست میکنه برای ما که بعد الموت توضیح درسته برای اینکه ذمه از بین میره و همه چی منتقل میشه به خود عین مال. این یه مسئله است. مسئله دوم اینکه حق الناس اهمه دلیل روایی و شرعی نداره. سه، ایشون پذیرفتن که شهرت بین اصحاب، تسالم بین اصحاب این بوده که دین رو عملا مقدم می داشتن بر حج، حتی زکات و خمس. حالا اشکالات خودشون هم هست که اون جدا. این بیان مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه، بیانی مرحوم آقای خویی دارن در اینجا. ایشون می فرمایند که اینی که در اینجا ذکر شده که دین اهمیت نداره، چون بیان مرحوم صاحب عروه بودی، قبلا گفتیم صاحب عروه فرمودن و یحتمه بله بلا یقدم دین و ناس، تعبیر صاحب عروه اینجا در مسئله 17 این بود. این که فرمودن اهمیت ندارد اداء دین نظرن الا ما ورد فی من مات و علیه دین و حجون من توزیع ترکته بینهما، دین بر اختشه، حج بر اختشه، این ترکه باید توزیع بشه به نسبه بین این دوتا. خب این واضحه، اگر دین اهمیت داشت توزیع معنا نداشت. صاحب عربه که قائل به توزیع شده یعنی دین اهمیت نداره نسبت به بقیه، معنای توزیع اینه. ایشون هم این معنا رو میفرمان، بعد اشکال میکنن. ایشون میفرماین این مطلب تمام نیست، مثل مرحوم میرزای نائینی استادشون، ایشون هم میفرماین لوضوح الفرق بین حالتی الموت و الحیات، بین زمانی که این شخص زنده است و بعد مرگش در این مسئله فرق بگذاریم، برای اینکه تکلیف به حج، این استقر علی ذمته الحج، بر عهدش بوده، مرد، خب این تکلیف ساقط میشه بعد از مردن. وقتی که ساقط شد بالموت چی باقی میمونه؟ ذمه‌ای که دیگه نیست که تکلیف بگیره، این مرده. حالا که مرده، چیزی که باقی میماند بعد از مرگ فقط وضعه، تکلیف از بین میره. تکلیف یعنی شخص رو مکلف بکنیم که بیا انجام بده، یالا بیا. خب وقتی مرده این که دیگه نمیتونه بلندش کاری بکنه، نمیتونه های تکلیفی بیاره، تکلیف از بین رفت، تبدیل به وضع میشه. وضع یعنی چی؟ وضع یعنی بدهی، وضع یعنی دین، یعنی میاد تو اموالش، یعنی الان خودش نیست، یه نایبی باید بیاد از طرفش این حج رو انجام بده، پول باید بهش داده بشه. وضع میشه، وضع مقابل تکلیف، دین وضعه، بله اداء دین وجوب تکلیفی هم داره، اما وقتی مرد خب دیگه وجوب ادا خودش که نداره، اما وضع محفوظه. ایشون میفرمایند بعد از مرگ تکالیف تبدیل به وضع میشن و این حج هم دینی میشود کسایر دیون، مثل دین اشخاص، اینم یه دین میشه. خب وقتی در بعضی از روایات هم اطلاق دین به حج شده، انه به منزلت دین، تعبیر میکنن و من از ضروری عدم الفرق بین دین و دینه. حج یه دینه، مال مردم هم یه دینه، ما ترک کفاف نمیده به همش، توضیح باید بکنیم، توضیح به نسبه. بعد ایشون میفرمایند که هم حقوق به اصطلاح این طلبکارا و هم حقوق خداوند نسبت به حج، اینا به تساویه دیگه، هم این حق داره هم او حق داره، ما هر دو رو باید استیفا بکنیم. اینجا دیگه اهمیت معنا نداره، ملاحظه اهمیت بکنیم در اینجا، یعنی یه دین نسبت به دین دیگه که اهمیت معنا نداره. اگه دو تا طلبکار داشت، زید و عمر، این ماترکش برای پرداخت بدهی هر دو کافی نبود، آیا یکی از اینها رو میتونستیم مقدم بداریم؟ بگیم بدهی زید رو میدیم، بدهی عمر رو نمیدیم، نمیشد بگیم؟ الانم بدهی خدا هست، بدهی مردم هم هست، اینا مساویه، اینا مثل هم دیگه هستن، در یه ردیف هستن. بنابراین اینجا توزیع ترکه باید عرضم به حضورتون که بین این دو تا باشه. بعد ایشون میفرمایند که منتها یه مسئله ای که ایشون مطرح میکنن که باز عنایت بفرمایید بهش که مهمه، ایشون میفرمایند اون توزیع بعد الممات که وارد شده در مقام صاحب عربه هم میگه، این دلیل بر تساوی نیست و عدم اهمیت دین. چرا؟ برای اینکه ایشون این معنا خیلی مهمه، ما میخوایم روش تکیه کنیم، حالا بعدا در کلمات سیدون الاستاد هم به اصطلاح تأکید بیشتر خواهد آمد. ایشون میفرمایند این توضیحی که صاحب عربه آمده گفته، توضیح کنیم بعد از مرگ ما ترک را بین حج و بین دین، یعنی تقسیم به نسبه، دلیل نداره. دلیل چی؟ دلیل شرعی ما نداریم برای این توضیح، ولو در کلمات فقها ها مذکوره، بلکه مشهوره که فقها ها در اینجا آمدن گفتن بعد از مرگ توضیح میشه ما ترک بین این واجبات از جمله حج و دین توضیح میشه. توضیح ام مراد تقسیم به نسبت، این دلیلی نداره. بلکه ایشان میفرمایند ورد دلیل به خلافه، دلیلی که بر خلاف وارد شده از نظر مرحوم آقای خویی، ادله است که وارد شده علی تقدیم الحج علی الدین، مثل روایت و صحیحه برید اجلی که دیروز بحثش رو داشتیم، دیروز و پریروز، که ایشون گفتیم آقای خویی قبول کرده این روایت را، مثل روایاتی که وارد شده در تقدیم حج بر زکات. خب زکات دینه، حج هم دینه، اما آمدن گفتن حج بر زکات مقدمه، با اینکه هر دوتاش دینه. پس اینجا معلوم میشه که تقدیمی یکی از اینها بر دیگری نداره، تقدیم داره و تقدیم حجه. این که صاحب عربه میفرماید توزیع و یکی از اینها بر دیگری مقدم نیست، این درست نیست. ایشون روایات رو ذکر میکنن، خود باز تأکید میکنن اینجا روی صحیحه برید اجلی و روایاتی که وارد شده بود در تقدم حج بر زکات. خب بعد ایشون میفرمایند که توجه داشته باشین که در اینجا توضیع مرحوم صاحب عربه، همون جور که گفتیم، این در حال موت این دلیلی نداره. بعد ایشون در جای دیگر بعد از سطوری مطلبی رو مطرح می‌فرمایند که ما در بحث دین، خب اینجا من فکر می‌کنم این رو نرسیم بگیم، اینجا در بحث دین آیون توجه دارن یه بحثی ما اول بحث حج مطرح کردیم که آیا کسی که دین داشته باشه به مردم، مال مردم پیشش باشه، استطاعت براش محقق میشه یا نمیشه؟ درست شد؟ استطاعت محقق میشه یا نمیشه؟ یعنی ما الان دین رو که میخوایم بررسی کنیم، حالا ما خودمون وارد تحقیق که بشیم این معنا رو میگیم، الان من همین اشاره میکنم که روش آقایون فکر کنن کار بخوان بکنن. سه مقام هست که دین مطرحه. یک مقام این است که آیا من با وجود دین اصلا استطاعت محقق میشه یا نمیشه، که آقای خوی میفرمان محقق میشه. این یکیه. دوم، در زمان حیات دین من حج مستقر شده بر گردنم، بر ذمه‌ام. از قبل پول داشتم، مستطیع شدم، حج نرفتم، حج افتاده به گردنم، درست؟ بعدم وضع مالی به هم خورده، از مردم قرض گرفتم، الان حج به گردنمه، دین هم به گردنمه، هر دوشم نمیتونم بدم. آیا میتونم را بیفتم حج برم الان؟ دین مردم رو ندم، را بیفتم حج برم. خب حجم واجبه، مستقر بر ذمه من. این مقام دومه. مقام سوم بعد مردنه. من الان افتادم و مردم، ما ترک من هم حج بر عهدم هست، هم دین بر عهدم هست، ما ترک منم کافی نیست. این سه مقام رو ما داریم. در اینجا بحث بر سر اینه که دین مقامش در این سه مورد در کجاست؟ جایگاه دین کجاست؟ دین مانعیت از حج داره، در مقام استطاعت مانعیت داره، در حال حیات مانع از انجام فریضه حج مستقره، بعد از مرگ آیا دین میتواند مانع بشه از انجام فریضه حج به وسیله نایب؟ این سه مقام. آقای خویی در بیان بعد از اینجا شروع میکنن و ایشون میفرمایند که به نظر ما استطاعت عبارت است از استطاعت شرعیه، همونجور که قبلا گفتیم. استطاعت شرعیه یعنی زاد و راحله. این زاد و راحلش اگر فراهمه، این مستطیعه، باید بره حج، دین داشته باشه یا نداشته باشه. بله، اگر دین معجل باشه، حال باشه، آمدن یخشو گرفتن، این پولو اونجا نده صرف حج بکنه، حرجی میشه. اینجا نه، اینجا مانعه. اما اگر نه، دین هنوز وقتش نرسیده، حالا در وقتش پول داره بده یا نداره بده، ما به او کار نداریم، اینجا استطاعت شرعیه که زاد و راحله باشه محقق شده. این نظر مبارک ایشونه. ما در اونجا این بحث رو داشتیم که حالا طرحش میکنم فقط. ما در اونجا این بحث رو داشتیم که مراد از استطاعت، استطاعت شرعیه نیست، بلکه استطاعت عرفیه است. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. استطاعت عرفیه با مدیون بودن نمیسازه. من پول دارم حج برم. پول داری؟ پول کیه؟ پول مردمه پیشه. تو خودت پول نداری، پول مردمه. حتی اگر دین معجل نباشه، یخه منو نگرفتن بیا بده، یخه رو نگرفتن، اما 6 ماه دیگه مهلت پرداخته، 6 ماه دیگه من تمکنی ندارم بدم، اگر خرج حج بکنم تمکن ندارم 6 ماه دیگه بدم، اینجا هم استطاعت محقق نیست. استطاعت عرفیه فقط یک جا ما آمدیم استثناء کردیم، در اون جایی که مثل این کارخونه دارا که میرن وام میگیرن، وام میگیره برای کارخانش، وام گرفته، الان این مستطیع هم هست، حجم باید بره، یعنی جهات استطاعت فراهم شده، اما این وامی که گرفته معجل نیست، قسطیه. کارخانش هم وضع مملکت هم مثل حالا نیست، دایره ارزم بزرگتون که رکود نیست و جنسش هم فروش میره، این میتوانه از درآمد این کارخانه وام خودش رو منظم پرداخت بکنه، یعنی وسیله پرداخت وام رو داره، دین رو داره، این مانعی نداره. این رو ما استثنا کردیم، دین معجل نیست و امکان پرداختش در آینده هست و این رفتن به حجش هیچ گونه اخلالی در پرداخت دین مردم در وقتش اجازه میکنه. اینجا استطاعت محقق میشه، ما این رو گفتیم درست شد؟ حالا این تو ذهنتون باشه، انشاءالله بر فرمایش آقای خویی رو این اساس ادامه بدیم. فردا من فقط یه عرضی دارم، فردا شهادت حضرت عسکری صلوات الله و سلامه علیه است، امام هما ابو محمد الحسن ابن علی بن العسکری و والد ماجد و بزرگوار وجود مقدس آقا حجت ابن حسن المهدی، که همه ماها زیر مجموعه ایشون هستیم دیگه، همه ما زیر سایه ایشون داریم کار میکنیم و سرباز ایشون هستیم، ولذا خب ما اهتمام بیشتری باید داشته باشیم نسبت به شهادت والد بزرگوار ایشون، ولو اول ما هم یک احتمال بود، اون احتمال رو هم ما مجلس میگیریم اهمیت میدیم. فردا هم همینجوره، یعنی فردا این مسئله آغاز امامت و امثال اینها این سایه نندازه روی شهادت امام عسکری. فردا شهادت امام عسکری، اینو توجه بهش داشته باشید. و امام عسکری، من فقط در چند جمله کوتاه میگم، آقایان میخوان درس برن عجله دارن، امام عسکری دورانش، اولا امام دوران امامتش کوتاه، عمرشون هم کوتاه، 28 سالگیشون رو مصفون میکنن، دوران محدودی امامت داشتن و در بدترین شرایط و محدودترین شرایط، در محدودترین شرایط، یعنی داخل خانه امام هم جاسوس هست که همسر امام باردار میشه یا نمیشه، اینجوریه. یعنی امام حتی به عمه خودشون در شب ولادت آقا حجت ابن الحسن نمیگن من فرزندی دارم میخوام داشته، بمون اینجا ملاحظه میکنن از اینکه صریحا بهش بگن. خب اینجوری امام تحت کنترله. اما چیزی که ما باید بیاموزیم درخشش امامت و ارتباط امام با نوابشون، نواب هم نواب خاص بودن دیگه در محیطهای مختلف، از تمام دورانهای مختلفی که ائمه بودن بیشتره. یعنی فشار در داخل خانه امام هست، ملاقات با امام گیر داره، نمیتوانن همه افراد برن مسئله بپرسن وجوه بدن، اما ارتباط به هم نخورده، تنظیم و مدیریت ارتباطات حتی در قم، وکیل امام احمد بن اسحاق، امام دقیقا بهش دستور میدن چه کار بکنه. حالا مسجد امام حسن عسکری که امر میفرماین این مسجد رو بنا، یکی از کارهاست، کارهای مختلف شیعه در ری بوده، در قم بوده، حتی وکلایی که در روم هستن، شما من اینو بارها گفتم و مستندم داره آقایون تحقیق کنن، تعداد وکلای امام عسکری صلوات الله و سلامه علیه در بلاد مختلف از تمام وکلای ائمه بیشتره. خب چجور تو این محدودیت امام کار میکرده؟ فقط علم امامت بوده؟ فقط با استفاده از معجزه بوده یا نه تدبیر و مدیریت بوده؟ ما بیاموزیم. امام به ما یاد میده در هر شرایطی میشه کار کرد، در هر محدودیتی میشه کار کرد، ارتباط با شیعه در هر شرایطی میتونه محفوظ بمانه، ولذا نگذاشتن امام جانشین معرفی کنه. اما همون معرفی محدودی که به افراد خاصی کرد، این باعث شد که امام زمان بعد از خودش شناخته بشه. این در حالی بود که من باز این رو گفتم که نام امام بردنش ممنوعه، نه از باب احترام، ما حمل میکنیم به احترام که نام مقدس امام رو نبریم، نه، این موردی بوده در اون زمان که بردن نامش مساویه با قتل افراد بوده، شیعه رو میکشتن. امام عسکری که از دنیا رفت، زن و بچه که از اون خونه برداشتن بردن یک محل دور دور از دسترس مردم، اموال ایشون رو تقسیم کردن و گفتن اصلا امام بچه نداشته، تقسیمم به برادر و خواهر اونها کردن، اصلا موضوع رو منتفی کردن. یعنی اینجور شرایط حکومت بود. اما امام در زمان خودش جوری عمل کرده بود که بلا فاصله شیعه راه خودش رو پیدا کرد، انتقال زعامت از امام به نواب خاصه صورت میگیره، تمام اون مراجعات، تمام اون وکلا میرن سراغ نوابی که امام تعیین میکنن. این هنره، اینو ما بیاموزیم. در بدترین شرایط، در محدودترین شرایط، وقتی جاسوس داخل خانه امامه اما باز این ارتباط رو حفظ میکنه. چجور ارتباط رو حفظ میکنه؟ خب قصه ها، خود شما بالای منبر میگید، امام نامه داد شخص برسونه به کسی، لای چوب گذاشته بود، تو بین راه یه حیوانی آمد جلوش، با همین چوب بلند کرد بزنه تو سر حیوان، چوب شکست، نامه افتاد بیرون، امام توبیخش کرد. خب این نشون میده امام مخفی کار میکرده اما جوری با تدبیر کار میکرده که کار شیعه و کار مکتب پیش رفته، ولی زا مکتبی که امروز دست ما رسیده راحت دستمون نرسیده. و هر کدام از ائمه فقط لازم نبوده شمشیر بردارن و بجنگن با دشمن، هر کدام از ائمه با تدبیر خاصشون این مکتب رو حفظ کردن و رونق دادن و امروز روزگار حفظ این مکتب رو انداخته گردن ماها. ما با کدام تدبیر میخوایم این مکتب رو حفظ کنیم، این مردم رو حفظ کنیم، این جوونا رو میخوایم حفظ کنیم، ارتباطشون رو با خودمون نگه داریم؟ تمام این زحمت ها کشیده شده که امروز ما خیلی راحت همه رو از خودمون دور کنیم و ببریم. همه مقدمات برای این بوده. وظیفه ما سنگینه، در هر شرایطی اونا کوتاه ننشستن. امام عسکری نفرمود حالا که این محدودیته، امام اینقدر محدودیت داشت که یک سفر حج نرفته، مکه نرفته، امام همش توی سامرا بوده و تحت نظر بوده، اما در این حال این مکتب حفظ شد، شیعه حفظ شد، وکلا کار خودشون رو منظم انجام میدادن، رفت و آمد وجوهات ادامه داشت، استفتاءات، مکاتبات متعدد که میبینیم در کتب ادامه داشت، حفظ کردن. ما بیاموزیم، از راه ائمه یاد بگیریم، مکتب میخواد بمانه. خدا عنایت کرده، منت گذاشته بر ما، امروز دست ما رسیده، ما میخوایم حفظ کنیم. با چه تدبیری؟ همین جوری امروز رو به فردا انداختن، بدون فکر، بدون تدبیر، بدون برنامه ریزی، این که نبوده و این که نمیشه. مسئولیت ما سنگینه. به هر حال شهادت این امام بزرگوار رو به محضر مقدس وجود مقدس آقا حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدم الفدا عرض تسلیت داریم، به عامه شیعه، به همه کسانی که برای این مکتب دل می‌سوزانند عرض تسلیت داریم. و السلام علیکم و رحمت الله.